6 تا 0 1 3 تا 0 16 4 تا 0 526 در این پویش ملی مشارکت بفرمایید.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده، وقت جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
عصر بخیر مجدد میگم به شما شنونده خوب رادیو گفتگو و دعوت میکنم همراه همکارانم باشید با ورزش بدون ویرایش به صورت زنده.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصر عالی به خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. امروز با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند همراه هستیم و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. سپاسگزارم، ممنونم که امروز هم رادیو گفتگو رو همراهی میکنید. ورزش بدون ویرایش از استودیوی پخش این ایستگاه رادیویی تقدیم حضور شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم میشه. در برنامه امروز ورزش بدون ویرایش ما به چند نکته و مسئله میخواییم بپردازیم و در موردشون صحبت بکنیم. خب جریمه هایی که داره برای در واقع باشگاه ها در نظر گرفته میشه یه مقداری داره عجیب و غریب میشه و این خودش جای بحث داره که این رقم هایی که داره به عنوان جریمه مطرح میشه در واقع کجا داره هزینه میشه، در کدوم بخش ها خدمت شما عرض بکنم که اینها رو ما میتونیم نمودش رو ببینیم و این رقم و عددهایی که مطرح میشه چگونه در واقع به تصویب میرسه. از اون طرف خب طی چند روز گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر این که خدمت شما عرض بکنم که هزینه هر بازی که وی آر به استادیوم میره و خدمت شما عرض بکنم که مستقر میشه بالغ بر 400 میلیون تومان برای تیم میزبان آب میخوره. یعنی یک تیم در طول فصل اگر رقابت‌هاش رو بخوایم در نظر بگیریم که 15 بازی خانگی داره منهای جام حذفی که حالا اونجا هم دوباره هزینه افزایش پیدا میکنه 15 تا 400 میلیون تومان، یعنی عددی حدود 6 میلیارد تومان باید پرداخت بکنه. اگر اون 5 تا جام حذفی رو هم بخوایم بهش اضافه بکنیم تا 8 میلیارد تومان ممکنه این عدد افزایش پیدا بکنه. آقای رضا درویش مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس طی چند روز گذشته بالغ بر 4 میلیارد تومان جریمه نقدی شدن و تمام دریافتیشون از باشگاه پرسپولیس در طول مدت فعالیتشون در این باشگاه توی 3 سال گذشته مثلا حدود 1.5 میلیارد تومانه. یا مثلا در واقع آقای پژمان ماندگاری به عنوان مدیر روابط عمومی و مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال داره فعالیت میکنه 1 میلیارد تومان جریمه نقدی میشه. بعد قراردادش مثلا شاید 40% این میزان جریمه هم نباشه، حالا من دقیقش رو نمیدونم ولی حدسم اینه که مثلا تو همین حدودا باشه. خب اینها هضمش یه مقداری سخت میشه واقعیتش که چه شکلی باید باهاش کنار بیه. در مورد این مسئله دوستان عزیزی دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما خواهند بود و به این موضوع بیشتر میپردازیم. آقای علی ملیح‌زاده کارشناس حقوق و وکیل کس روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما آقای ملیح‌زاده، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش.
به نام خدا، از ادب و درود دارم خدمت شما آقای شریفی عزیز، موجود توانمند و همچنین ارادت فرندگان ارجمندتون. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای ملیح‌زاده بیایم روی این بحث‌های درآمدی و این در واقع مواردی که وجود داره یه مقداری صحبت بکنیم. نکتم اینه، آیا آیین‌نامه های انضباطی فدراسیون فوتبال در واقع به روز رسانی شده که این عدد و رقم ها رو ما داریم میشنویم؟
یکی از مباحثی که در واقع در بحث تقنین وجود داره اینه که در حقیقت باید اسکوپ و میزان جریمه ها یا مجازات ها مشخص باشه و در واقع از یک دامنه تجاوز نکنه یا از یک دامنه در واقع حداقل قرار نگیره. و خب وقتی که همچین چیزی نیست، در مرحله تقنین همچین چیزی رو ما به صورت قانونی نداریم، طبعا مواجه میشیم با جریمه هایی که اخیرا متوجهش بودن برخی از در واقع مدیران باشگاه یا سایر افراد فعال در فوتبال. به صورت مشخص خیر، ما در آیین نامه راجع به این که تا چه میزان میشه جریمه کرد مشخصاً چیزی رو به صورت قانونی نداریم.
و این عدد و رقمایی که الان داره میاد برای این که در واقع مصوبه بشه و اجرایی بشه، عملیاتی بشه، کجا باید مصوب بشه؟ نیازی به تصویب هیئت مدیره نداره، هیئت رئیسه نداره؟
قطعا داره. همونطور که میدونید در واقع همه مقررات دستور عمل ها باید به تصویب هیئت رئیسه برسه. پیرو در واقع صحبت قبلیم و عرض قبلیم خدمتتون عرض بکنم، ما یه اصلی داریم تحت عنوان قانونی بودن جرایم و مجازات ها. این البته در رابطه با بحث کیفریه ولی یک در واقع اصل رکین هست، حتی در آیین‌نامه ها و مقرراتی که در سطح فوتبال داره تدوین میشه و در حقیقت وقتی که همچین چیزی نباشه طبعا قابل انتقاد خواهد بود دیگه.
ببینید الان مثلا در مورد همین مسئله که شما میگید، آیین نامه صراحت داره میگه میزان مجازات های مالی تحمیل شده توسط کمیته انضباطی بستگی به عوامل مختلف از جمله ماهیت، شدت تخلف، تکرار تخلف و میزان منابع مالی متخلف دارد. در کل کمیته سعی میکند تا اطمینان حاصل کند که مجازات های مالی متناسب با تخلفات را در نظر بگیرد، اما در مقررات انضباطی حداقل ها و حداکثر هایی در نظر گرفته شده. بندهای 2-5 از ماده 31 مقررات انضباطی در این خصوص بیان میکنه و میگه که در مورد اشخاص حقیقی میزان جرایم نقدی نباید از 50 میلیون ریال کمتر یا بیشتر از 500 میلیون ریال باشد، یعنی 5 تا 50 میلیون تومان. در مورد اشخاص حقوقی میزان جرایم نقدی نباید از 100 میلیون ریال کمتر یا بیشتر از 1 میلیارد ریال باشد، یعنی 100 میلیون تومان. در لیگ یک و پایین‌تر و همچنین در مورد مسابقات رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امیدها حداقل و حداکثر جرایم نقدی تا 50% میزان مندرج در این مقررات کاهش می‌یابد. مفاد این بند در خصوص جرایم نقدی منظور شده برای رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امیدها در کل این مقررات قابل تسری است. و اینا صراحت داره این عدد و رقم‌ها. اینا رو باید چی کار بکنیم؟
حالا یه فاکتور جالبی هم که در واقع کرده بودن منابع مالی طرف هست، یعنی طرف ممکنه که خیلی مصاحبه بدی داشته باشه به طور مثال، ولی منبع مالیش پایین باشه و به اون میزان مجازات نشه، یا بالعکس، که خب این فاکتور صحیحی نیست حقیقتا. من میخوام یه مقدار به صورت پی یو وی نگاه کنم این داستان از دوربین به بالا. بس که وجود داره اینه که در حقیقت مقررات ما معیوب هست، سوای در واقع اجرای مقررات، مقرراتی هم که ما داریم مقررات صحیحی نیست با توجه به اکوسیستم فوتبال ایران تنظیم و تطبیق نشده. الان داریم با حضور آقای دکتر موسوی اصلاحاتی رخ بده در این رابطه.
خب من از سال 1400 یادمه که این بحث اصلاح مقررات مطرح بوده. چقدر زمان نیاز داره واقعا؟
جدای بحث زمانش، آقای شریفی، پوینت که وجود داره اینه مثلا مقررات انضباطی فیفا در این برهه دو بار عوض شده، یک بار در سال 2019 یک بار در سال 2023 و دقیقا در مقررات آخرش قید میکنه که فدراسیون ملی مکلفن خودشون رو مطابق بکنن وگرنه جرایمی در واقع در نظر خواهد گرفته شد.
قبل از 2019 فکر میکنم 2015 بود، بله، یه بروز رسانی رو انجام داده بود تو 2015، بله. هم میگفت آقا فدراسیون های عضو مکلفن بروز رسانی بکنن. سه دور خودشون بروز رسانی کردن، ما همچنان
دقیقاً
بروز رسانی نشدیم.
دقیقاً و حتی میگم میتونه مجازات نقدی هم برای فدراسیون فوتبال داشته باشه.
در چه صورت این مجازات میتونه اعمال بشه؟
معمولا یک ددلاینی رو فیفا قرار میده، میگه یه کپی از اون در واقع رگولیشن رو برای دفترششن ها مکلف میکنه که برای فیفا بفرستن و در صورتی این کار انجام ندن فیفا در مواردی در حقیقت خودش رسن اقدام میکنه و مجازات هایی رو در نظر میگیره.
حالا نکته ای که من دارم این آقای ملیح زاده که توی این فضا در واقع باشگاه ها دارن این بار رو به دوش میکشن و خودش جای بحث داره که خب باشگاه ها تا چه میزان در واقع تحمل برداشتن چنین بارهایی رو دارن، تا چه میزان از عهدش برمیان و میتونن که در واقع این هزینه ها رو پرداخت بکنن، در چرخه رقابت ها باقی بمونن و جلوگیری بکنن از آسیب های بیشتر و بزرگتر. به هر حال منابع باشگاه ها هم که لایتناهی که نیست که. حالا ما 4-5 تا باشگاه داریم که اونطوری که خود دوستان گفتند در واقع حدود 1,000 میلیارد تومان بودجه هاشون بسته شده و طبیعتا یه بخش بزرگ از این عدد و رقم رو باید پرداخت بکنن به بازیکنان و مربیان و اعضای کادرهای فنیشون و یه بخشی هم باید به امور روزانه و جاری اختصاص پیدا بکنه. با توجه به این شرایط باشگاه‌ها چی کار میتونن بکنن؟ یعنی مثلا باشگاهی که مثلا کل بودجش بوده 200 میلیارد تومان یا 150 میلیارد تومان، یا باشگاهی که پایین‌تر داریم مثلا هوادار فکر میکنم هوادار جزو تیماییه که مثلا با 50-60 میلیارد تومان بسته شده باشه، یا مثلا چه میدونم ملوان به دلیل اینکه حجم بزرگی از ستاره های لیگ رو در واقع به عنوان سرباز به خدمت گرفته و پرداختی آنچنانی بهشون نداره، شرایطش دوباره همینه. اینا رو باید چی کار بکنن؟
من با اجازه میخوام که یه مقدار ما در واقع یک لارجسکوپ بگیریم، یه فضای بزرگتر نگاه بکنیم راجع به مسئله اکوسیستم مالی در واقع فوتبال ایران. معیوب هست، خودتون هم خیلی بهتر میدونید. باشگاه ها اون منابع درآمدی که مرسوم هست در تمام دنیا رو ندارند، که همه میدونن حالا چه مواردی هست. ولی چیزی که
خیلی از دوستان وقتی اینو میگیم مثلا فکر میکنن فقط ما داریم در مورد حق پخش حرف میزنیم.
نه، حق پخش
یه دونه از موارد.
دقیقاً یه دونه از موارد. این که آکادمی خوب داشته باشی، بتونی از ترانسفر بازیکن که بالاترین منبع درآمد میتونه باشه محروم باشی، خب این برمیگرده در واقع به موضوع دیگری برای خلق پول
در. درآمد حق در واقع درآمد روز مسابقه هست، خدمت شما عرض بکنم آکادمی هست، اسپانسرشیپ هست، همه این موارد رو در نظر میگیرن و به یک جمع‌بندی میرسن. دوستان ما متاسفانه تا صحبت از درآمد میشه بلافاصله میرن به سراغ خدمت شما عرض بکنم که
حق پخش.
ولی حق پخش یکی از موارد،
بله، دقیقاً یکی از فاکتورهاست. حالا من میگم چون آسیب شناسی کلی بخواد انجام بشه، من نقش اتحادیه باشگاه رو خیلی مهم میدونم توی در واقع مذاکراتی که با فدراسیون میتونه داشته باشه. حالا به صورت تطبیقی بخوام خدمتتون عرض بکنم، در لیگ برتر انگلستان هزینه وار رو باشگاه ها به صورت جوینتلی پرداخت میکنن، یعنی مشترکاً. منتهای مراتب آیا منابع مالی که اون باشگاه ها دارن، امتیازات دیگری که فدراسیون به اون باشگاه ها میده، اف ای به باشگاه های لیگ برتر انگلستان میده، قابل مقایسه با اینجا هست؟ خود من شخصا فکر میکنم با توجه به اینکه این در واقع بحث وی ای آر موضوعی هستش که برمیگرده به بحث نظارت و آفیشیال و بحث داوری، قطعا منابعش منطقی تر هست که از طریق خود فدراسیون تامین بشه. و به درستی شما فرمودید که برای اینکه حالا این عدالت برای باشگاه مثل هوادار بخواد تامین بشه، باید یک هزینه سنگین رو این باشگاه پرداخت بکنه، با لحاظ اینکه منابع مالی که میتونه دریافت بکنه خب عظیم هست و طبعا این یک ناعدالتی مالی هم در واقع منتج خواهد شد.
میدونی آخه این یه طرف ماجراست، یه طرف دیگه ماجرا اینه که وقتی ما مثلا مجموعه قوانین آیفاب یا خود فیفا رو در مورد خدمت شما عرض بکنم که مثلا یه موضوعی مثل وی ای آر میخونیم، صراحت داره که تأمین بر عهده برگزار کننده است.
دقیقا
این به شدت صریح اومده و حالا در واقع میشه در موردش صحبت کرد و این تازه یکی از موارده. خب اگر قرار بود که باشگاه ها پولی پرداخت بکنن، باز من طبق قوانین آیفاب میگم، ما میتونستیم محول بکنیم به خود باشگاه ها، خود باشگاه ها برن پیگیری بکنن که فدراسیون این شکلی در مزان اتهام قرار نگیره. اینم خودش یه بحث دیگه است.
بله بله، من عرض کردم من چیزی که به نظرم باید پررنگش کرد، آقای شریفی چون شما خودتونم آدم در واقع بلند نظری هستید، آسیب شناسی رو خوب بلدید تو فضای فوتبال، نقش اتحادیه باشگاه ها رو در چانه زنی در واقع همین مسئله که شما فرمودید، شاید اتفاقا این باعث میشد که این مزان اتهام هم از فدراسیون دور بشه. یعنی ما خیلی جا فکر میکنیم تشکیل اتحادیه ها میتونه در واقع یک در واقع نقطه ضعفی برای ما ایجاد کنه، در حالی که واقعا برای اندش میتونه یک نقطه قوتی برای فدراسیون فوتبال باشه.
خب ببین، من الان باز مراجعه میکنم به دستورالعمل خدمت شما عرض بکنم که فدراسیون جهانی فوتبال دستورالعملی رو منتشر کرده در خصوص بکارگیری وی ای آر و میگه سازمان دهندگان مسابقات باید کلیه هزینه های مربوط به تولید اطلاعات دوربین کمک داور که باید به فیفا ارائه شود را تقبل کنند.
درسته.
خیلی صریح و روشن این بند رو در خدمت شما عرض بکنم که بند یک ماده نهش آورده. از سوی دیگه آیفاب میگه که تجهیزات وی ای آر باید توسط مالکان استادیوم ها خدمت شما عرض بکنم که تأمین بشه. خب الان با توجه به این دو مسئله، اتفاقی که افتاده و نامه‌ای که آقای دبیر کل صادر کرده و به باشگاه‌ها فرستاده که آقا بیاین مثلا بابت هر بازی که دارین برگزار میکنین 445 میلیون تومان پرداخت بکنید، این محل مناقشه نمیتونه باشه در آینده؟
بی‌تردید من فکر میکنم که شما به خوبی در حقیقت مقررات تنظیم کردید. وقتی که بر عهده مالکین در واقع استادیوم ها هست، طبعا این یک تحمیل بار اضافی بر باشگاه هاست. فکر میکنم برای هر بازی هم 400 میلیون تومان هزینه است.
440 میلیون تومان.
440 میلیون تومان هزینه.
بله. یعنی مثلا 15 تا بازی به خدمت شما عرض بکنم که 6 میلیارد و 600 میلیون تومان رو به باشگاه ها در واقع تحمیل میکنه و این در شرایطیه که مثلا حالا با یه رقمی دو برابر این رقم میشد رفت و وی آر رو خرید، یعنی خود باشگاه ها برن بخرن. این الان خودش یه ماجرای دیگه است. بله، یعنی و جالب اینجاست که فیفا نیومده محدود بکنه کشورها رو که الزاماً همه تون باید از یه برند خاص مثلا خرید بکنید، نه، اومده میگه آقا تا 4 در واقع برند رو کشورها میتونن وارد بکنن و بیشتر از 4 تا نباید بشه. این دستورالعمل صریح خود فیفا در این مورده.
من میگم در حقیقت چیزی که ما تو فوتبال اون مشکل داریم هم بحث دیالوگ ها هست. یعنی واقعا اگر یه بحثی بحث دیالوگ ها و یه بحثی بحث آگاهی و تشرف به این مقررات، یعنی من فکر میکنم اگر فضایی گفتمان فراهم میشد کسی مثل شما در واقع این مباحث رو مطرح میکرد، هیچ عقل سلیم این زربندی که الان اینجا صدا نمیپذیره.
به خدمت شما عرض بکنم که یه عدد و رقمایی میاد خیلی بانمکه. هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر عرضم به حضورتون که برای فدراسیون فوتبال حدود 830 میلیون تومان درآمد در پی داشته و در واقع توی 4-5 تا پرونده ای که مطرح شده فقط از یک هفته لیگ برتر ما 830 میلیون تومان درآمد رو میبینیم که برای در واقع از سوی کمیته انضباطی احسا شده. اگر برگردیم به فصل گذشته رقابت های لیگ برتر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خدمت شما عرض بکنم که از ابتدای تیر ماه تا ابتدای مهر ماه، یعنی 3 ماه، به خدمت شما عرضم که تازه لیگم تعطیل بوده، 1.5 ماهش لیگ از اینکه 2 ماهش تعطیل بوده، 38 میلیارد و 53 میلیون تومان تونسته درآمد ایجاد بکنه. یعنی فکر میکنم درآمد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از کمیته بازاریابی تلویزیونش عددش بزرگتره.
واقعا جالب توجه. بله،
این عدد برای فصل پیش 80 میلیارد تومان بوده.
من فکر کنم فصل پیش بحث در واقع جریمه نقدی
سپاهان بود، 40 میلیاردش، 10 میلیارد یکی دیگه از باشگاه بود، یادم نمیاد، پرسپولیس بود اگه اشتباه نکنم، به خاطر سقف بودجه این عددا در واقع لحاظ شد. بعد قرار بر این بود که دوستان برن و خدمت شما عرض بکنم که این عدد و رقم ها رو خدمت شما عرضم که در مناطق محروم یه بخشیش رو خرج بکنن و این که حالا آیا این درآمدها بخشیش به اونجاها اختصاص پیدا کرده یا نه خودش یه داستان دیگه است. اینو باید چه شکلی پیگیری کرد؟
والا من فکر میکنم صرفا همین قضیه در واقع پرسشگری خبرنگاران محترم صرفا میتونه کمک کنه راجع به این مسئله، چون به هر حال هیچ دیدبان دیگه‌ای در این زمینه وجود نداره. شاید هم فدراسیون انجام داده، شاید هم انجام نداده، یعنی ولی دست کم میتونن ریپورتی رو خود دوستان در فدراسیون در این رابطه به گزارش رو در واقع ارائه بدن. یه پوینت دیگه‌ای که من به نظرم قابل بحث هست اینه که اساسا علارغم همه ناهنجاری‌ها و بدخلاقی‌هایی که در فوتبال ایران وجود داره و قطعا هم باید کنترل
من یه جمله بگم بعد صحبت شما رو بشنویم. من به شخصه در واقع قائل به این هستم که جریمه ها باید به شدت سخت گیرانه باشه و باید به شدت قدرت بازدارندگی داشته باشد.
دقیقاً
من کاملا به این
آیا صرفا بحث مالی هم به بازدارندگی میتونه ایجاد بکنه در این زمینه؟ یه مقدار در حقیقت اغراق داره میشه در مجازاتی که به صورت مالی داره تحمیل میشه علیه حالا متخلفین و مرتکبین سوء هنجار در فوتبال ایران. یه مقدار در حقیقت بیش از حد هست و خب این طبعا سوال ایجاد میکنه که آیا مجازات های دیگری رو ما نمیتونیم ایجاد بکنیم که جنبه بازدارندگی بهتر و بیشتری هم داشته باشه؟
اینو شما باید پاسخ بدید. شما
عرض کردم یه
حوزه تخصصتون.
جواب من در پرسشم مستطر بود که ما قطعا میتونیم مجازات های دیگری رو در نظر بگیریم که بحث مالی توش نباشه، موارد دیگری باشه. البته من یکی دو تا رأی خوب از کمیته انضباطی خاطرم هست که حالا راجع به بازی پرسپولیس سپاهان فکر می‌کنم حضور بانوان رو یا موارد در حقیقت خلاق‌گونه‌ای که حتی من اخیراً در رأی حسین کنعانی هم چیزی رو دیدم که در حقیقت یه مبلغی رو که جریمه میشه حالا صرف منافع عامه بشود و خوب هم هست که اینا پیگیری هم بشود که واقعاً این اتفاق بیفته.
حالا در مورد این مسئله مثلا حسین کنعانی یا زادگان یا مثلا خدمت شما عرض بکنم آرمین سهرابیان، احکامی که داده شده در واقع من پرسشم اینجاست که خب چگونه ما تشخیص دادیم که مثلا استان هرمزگان استان مثلا کم برخورداریه؟ چرا هرمزگان؟ چرا مثلا بوشهر؟ چرا مثلا چه میدونم مثلا ایلام نه؟ چرا مثلا خراسان جنوبی نه؟ میدونین این بحث هم وجود داره ها؟
بله.
ملاکمون چیه؟
خب ما باید ببینیم که در واقع بر چه مبنایی در حقیقت آیا سرانه ورزشی رو اونجا در نظر گرفته، بر چه بیس علمی در حقیقت مثلا هرمزگان رو عجب دونسته به بجنورد به طور مثال. اینها در واقع چیزایی که فکر میکنم تنویر این موضوعات خیلی از این سوالات رو میتونه پرسش بده و خیلی از این ابهامات رو میتونه رفع بکنه. ما یه مقدار بگر از بحث دیالوگ بحث در واقع ترانسپرنسی و شفافیت رو در مدیریت ورزشمون کلا در واقع با عیب میبینیم.
خدمت شما عرض بکنم که توی این فضا و توی این در واقع مسئله‌ای که ما داریم به نظرم میاد که ما باید در واقع از کمیته انضباطی توقع این رو داشته باشیم که کارکرد خودش رو در واقع حتی اگر آرایی رو این شکلی میده و این کارکرد رو بهش ایمان داره اعتقاد داره به سمت و سوی ببره که ما خدمت شما عرض بکنم که خروجی بگیریم ازش، یعنی حتی اگر کمیته انضباطی باورش بر این هستش که این احکام درسته خدمت شما عرض بکنم که توضیح بده در موردش. به نظرم میاد که ما یک فعالیت اقنایی نیاز داریم در این مورد.
بله من میگم در حقیقت این بحث شفافیتی که خدمتتون عرض کردم و در حقیقت این میتونه خیلی کمک بکنه به خود فدراسیون فوتبال یا هر نهاد در حقیقت گاورننس و مدیریتی که در ورزش داره کار میکنه که به این واسطه پرسش‌ها رو جواب بده و همون رفع بکنه. و در حقیقت این مجازات مالی که داره به صورت هر هفته ما میبینیم بعضا راجع به بعضی افراد داره تکرار میشه، مشخصا این فیدبک و این بازخورد به امیده که جواب نداده. پس شاید بشه در واقع یه موارد دیگه ای رو در واقع معین کرد که به نفع فوتبال و فرهنگ فوتبال ایران تمام بشه نهایتا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون.
درود بر شما، خوشحال شدم.
متشکرم آقای علی مریح‌زاده، با شما خداحافظی میکنم. خدا